بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. پیش از ورود به مبحث تفسیر، مناسبت هایی رو که ذکر کردن تماماً در تاریخ معاصر ایران بسیار مهمه، روزهای مهمی است و مقدمتاً یعنی پیش از همه اونها در این ایام همون 17 شهریور هست که من با خانواده برای بررسی موضوع مفقود شدن امام موسی صدر در سوریه بودیم روز 17 همه شهریور، چون روز اولی بود یا دوم که اعلام شده بود که امام موسی صدر در لیبی مفقود شده و نزدیک غروب در سر قبر دکتر شریعتی بودیم و از اونجا یه تاکسی گرفتیم برای بیروت مستقیما که اونجا رادیو روشن کرد و اون راننده وقتی فهمید ما ایرانی هستیم شروع کرد پرسجو کردن، ضمن اخبار جریان 17 شهریور رو در واقع تیراندازی هایی که به سوی مردم شده بود اونجا من توی اتومبیل مطلع شدم. در هر حال یک روز بسیار بزرگی بود در ایجاد تحول در روند انقلاب، ولی خب نسل امروز خیلی اعتنایی به این مسائل ندارن، شاید حق هم داشته باشن، برای اینکه این مسائل رو و اتفاقات رو نه تنها مفید به حال خودشون نمی‌بینن بلکه مضر هم می‌بینن و آرزو می‌کنن ای کاش اتفاق نیفتاده بود. ولی اگر که پیش از آن را نگاه می‌کردن یا نگاه بکنن ضرورت اتفاقش رو درخواهند یافت که چرا اتفاق افتاد و الان هم قابل بررسی است و همینطور شخصیت هایی که مؤثر بودند در انقلاب مثل مرحوم طالقانی که مناسبت دوم هست که ذکر کردن اینجا و گوش دادن به مطالبی که مخصوصا نوار هست از ایشون در سخنرانی ها و خطبه ها و جلساتی که داشتن که دیدگاه های متفاوت در انقلاب رو جوان های امروز بدانند و اینکه کسانی که بیشتر در پی انقلاب بودند خواهان چه چیزی بودند در ایران، چه تحولی رو میخواستند. پس این مناسبت ها رو در واقع همینطور ازش نگذاریم. من تشکر میکنم از جوان و دوست عزیزمون که مقدمه رو خیلی خوب هم تنظیم کرده بودن و هم اجرا کردن. یادآوری این مناسبت ها به این صورت قطعا مفید خواهد بود برای نسل امروز و اینکه ما هم در همین راستا و زمینه کوشش میکنیم که قرآن به اون صورتی که بوده است و در دست پیامبر بوده و قرار گرفته در میان ما بازگردد و به همین جهت هم برای ما شخصیت های مثل مرحوم طالقانی و شریعتی که در این راه کوشش کردن اهمیت دارن و نیز مهندس بازرگان و دیگران که حال بخواهی اسم ببرین زیاد هستن، ولی هر کدام رو به مناسبت خودش قطعا مورد توجه و عنایت قرار خواهیم داد. اون نکته ای رو که دوست عزیزمون هم در نوشتشون به نقل از طالقانی متذکر شدن این بود که قرآن یک برنامه عملی است این قرآن ذاتاً تقدس ندارد، بلکه تقدس به عمل می‌بخشد. عمل خوب انسان هست که مقدسه، نه این ورق و کاغذ و سنگ و این چیزهایی که این آیات شش نوشته شده. هزارهاش هم باشه اینها مفید فائده ای نیست، مگر اینکه بیاید و به صورت عمل در میان مردم جلوه پیدا بکنه و شکل بگیره. این اساس کوششی است که ما داریم میکنیم، یعنی ما جمع ما شما هستید، دیگرانی که در این زمینه ها زحمت میکشند هستند، ما تنها نیستیم. این جمع هم یکی از اون جمع هایی است که تصمیم گرفته در این مسیر گام بردارد و ان شاء الله بر اساس آیه تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم هم خدا به ما کمک خواهد کرد. و چون ما در واقع هدفمون یاری رساندن دین اوست، در جلسه پیش یکی از آیات قصاص موند و یک سوالی هم یکی از دوستان در پایان جلسه پرسیدن که من گفتم که خیلی خسته هستم و الان جواب بهتون نمیدم. پرسیدن بالاخره من نفهمیدم که الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا اینا یعنی چی؟ یعنی به هر حال چی شد؟ من خیلی توضیح داده بودم، حالا در واقع ابهام اون دوست عزیزمون رو هم ندانستم که در کجاست، ولی یه توضیح بیشتری عرض بکنم خدمت دوستان عزیز که نگرش به دوران جاهلی که الان هم علارغم پیشرفت صنعتی دنیا اون دوران از نظر تفکر به پایان نرسیده است، یعنی بشر هنوز انتقام جوست. شما می‌بینید برای کشتن یک نفر فرض بر این که قاتل باشد، مثلا آقای حکیم، چند صد نفر رو میکشند. این تفکر جاهلیست، اون این باید کشته بشه، از دیدگاه ما باید کشته بشه. حالا اونایی که اطرافشن، حالا این گناهکار، این قاتل فرض میگیریم. قرآن این اجازه رو نمیده. قرآن میگوید یک نفر به یک نفر. اگر که آقای خانه نوکر خودش را کشت، چون قاتل حر است، بعضی از جاهلی ها اینطور فکر میکردند و مع الاسف وارد فقه ما هم شده. یعنی اگر بخواهید فقهی فکر بکنید، میگویند که چون آقا نوکر رو کشته، نوکر مقامش از آقا پایین تره، بنابراین نمیشه آقا رو کشت. بله؟ و استنادم به همین آیه میکنن، میگه آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده. حالا اگر نوکر آقا را کشت، خب یه نوکر یه عبد که کمه برای یه آقا، یه رئیس، یه سید، و ده تاشون رو کشت. خب این که یکیه اینجا، پس باید رفت از قبیلش مثلا 10 تا رو آورد و میگن این آقا چند میارده، مثلا 10 تا از اونا بکشن. این نیست مفهوم آیه، اتفاقا برعکسه. و خیلی از مفسرین این رو تبیین کردن و از جمله یکی از مفسران بزرگ که اصفهانی هم بوده و اصفهان شخصیت های خیلی بزرگی داشته، مثل ابوالفرج اصفهانی، صاحب العقانی، یا کسانی که در اصفهان بودند و اصفهانی نبودند، اینها همه به جهت اینکه اصفهان مرکز علم بود، مثل ملا صدرای شیرازی اینها در اصفهان جمع بودن، میر داماد، شیخ بهایی و دیگران همه در اصفهان مجتمع بودن. اون مفسر بزرگ اسمش محمد ابن بحر الاصفهانی، یکی از مفسرینی است که هم شدیداً معارضه کرده است با وجود ناسخ و منسوخ در قرآن و گفته است امکان نداره که آیه از قرآن نسخ شده باشه، و اون کسی که میگوید نسخ در قرآن موجود است یا کند ذهن است یا عقلش رو به کار نگرفته. همین محمد ابن بحر الاصفهانی میگوید که فقها در این باره اشتباه کردند، و این همون چیزیست که بود. اگر قرار باشد که حری یعنی آقایی، آزادی، بردهی، بندهی را به قتل برساند و نتوان او را قصاص کرد، پس قرآن چه کار کرده؟ این که همون حرف دوران جاهلی است. قرآن آمده این تمایز رو برداشته که اگر حر کشت عبد بتواند قصاص بکنه، یعنی خانوادش، یعنی اولیاء دم، و یک نفر به یک نفر، یعنی اگر عبدی حری را کشت، نوکر آقایی را کشت، یک نفر به یک نفره. نمیتونید بگید آقا راستی 10 تا بنده نیارزه بس 10 تا میکشیم. و این مسئله رو بسیاری از مفسران دیگر هم خلاف نظر فقها مطرح کردن. و یکی از مسائلی که محمد بحر اصفهانی تفسیرش نمونده ها، آرائش توی کتاب هاست. حالا اگر در کتابخانه های خطی، نسخه خطی در لیدن یا در آنکارا اینجاها نسخه خطی یا در قاهره باشه من اطلاعی ندارم، ولی چیزی که مطبوع شده باشه، چاپ شده باشه، در اختیار باشه نیست، ولی آرائش در میان کتب تفسیر هست. میگوید آن چیزی که قرآن رو از صحنه خارج کرد اون اخبار آحاد بود، و حتی روایت صحیح به دلیل این که فقها آمده اند و میگویند که خبر روایت میتواند آیه قرآن رو نسخ کنه. ببینید ناسخ و منسخ رو کجا بردن. و بعد جالبه یه عبارت زیبایی میگوید، میگوید اینها گمان بردند که این نشانه علم و فضل است که اینها اونقدر علم پیدا کردند که روایتی یافتند که این روایت میتواند ناسخ قرآن باشه، در حالی که چنین چیزی نیست. ما چگونه به خود جرأت میدهیم، حرف اونها، چگونه به خود جرأت میدهیم که بگوییم حدیث ناسخ قرآن است؟ به هر شکلی میخواد باشه، حدیث میتواند مبین قرآن باشه. پس این قضیه از دیدگاه قرآن و ما و این گونه مفسرین روشنه که قرآن آمده است اون سنت پلید جاهلی را که میگفتند میتوان برای کشته شدن یک نفر حتی یک قبیله ای رو کشت. باید دید ارزش این چقدر بوده. اما قرآن میگوید ان نفس و به نفس، بعد تحت عنوان ان نفس و به نفس توضیح میده که دیگه اون تمایز طبقاتی رو از بین ببره. الان هم همینطوره، یعنی الان این تمایز طبقاتی از بین نرفته، یعنی اگر یک نفر فرض فرضاً مال یک گروه تروریستی آمد و رئیس جمهور مملکتی رو ترور کرد، خب این باید دستگیر بشه، بعد محاکمه بشه، بعد بگوین که این اعوان و انصار و اینهای ترکیه هستن، بعد همه اونها رو بگیرن، همه اونها رو هم بکشن. این میشه الحر بالحر العبد بالعبد. نه، این میشه اینا بنده و اسیر، اون آزاد بوده، رئیس جمهور مقام داشته، چون مقام داشته باید هزارها نفر به خاطر اون کشته بشن یا محبوس بشن. این تمایزات رو قرآن آمده از بین برده. وقتی جامعه ببینید به این حد از تعادل برسه و تازه بعدش میگه که ببخشه، میگه قاتل رو به عنوان برادر حساب کن، تو همین جامعه است، و بعد ولی یه دم ببخشد، چقدر اخلاق رشد پیدا میکنه، چقدر حسنات اخلاقی در جامعه توسعه پیدا میکنه، کینه توزی ها انتقام گیری ها از بین میره. اینا نکات دقیقه توی آیات قرآن هست که بعد از همه اینها فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اینها در میان ما نیست، در بشر متمدن امروز این مسائل اصلا نیست. یعنی تمدن به عنوان پیشرفت صنعتی راه خودش رو طی کرده بدون اینکه انسانیت انسان، شرف انسان، بزرگی انسان، اخلاق انسان، عظمت انسان اینها درش ملحوظ باشه. اصلا اینها نیست. انسان نوکر و پادو یکی که آهن پاره شده، قرازه دنبال اون میدوه، میخواد هواپیما باشه، میخواد کشتی باشه، میخواد نمیدونم اتومبیل باشه، هرچی این صنایعی که میبینی همش دنبال این میدوه. یه نگاهی به خودش و درون خودش نداره و تمام حیثیت و بزرگواری و کرامت خودش را به خاطر این زیر پا میگذاره. جنگ ها برای چیه؟ برای اینکه بازار مصرف پیدا بشه برای صنایع بزرگ دنیا، کشورهای بزرگ، برای اینه دیگه. این آدم کشی ها برای اونه که اون آهن قرازه ها فروش بره. غیر از اینه؟ یعنی شما دیدید الان خیلی از مقامات آمریکایی، انگلیسی، اینهایی که در هجوم به عراق دست داشتن دارن اعتراف میکنن که اصلا سلاح شیمیایی و کشتار جنگی موضوعیت نداشت، موضوع امنیت اسرائیل بود و اشغال عراق به این خاطر و اینکه بازار نفت جهانی تأمین بشه، نفت ارزان به بازار صنعت برسه و صنایع فروش بره در بازار. اینا بعد ما هم نشستیم به قرآن ایراد میگیریم، خیلی چون پیشرفت کردیم، خیلی پیشرفت کردیم، خیلی زیاد متمدن شدیم، یه قرآن نمیتونه خودشو با ما بکشونه جدا. قرآن از اخلاق، از کرامت انسان، از بزرگواری انسان، از اخلاق انسان، از شرف انسان، از حیثیت انسان صحبت میکنه، ما از شکم انسان صحبت میکنیم، میخواییم ما سیر باشیم، هزارها گرسنه، میلیون ها کشته بشن، له بشن، در جنگ ها از بین برن، برن، ما باید سیر باشیم. بعد قرآن را هم به همین وادی کشندن، یعنی قرآن را هم استخدام کردن در راستای همین هدف. بعد هر جاییش که مغایر با اهداف خودشون بود این ناسخه، اون یکی منسوخه، از من بذاریدش کنار. خب چی به جاش بذاریم؟ یک چیز چرند مجعول مزخرفی به عنوان خبر واحد که نه راویش مشخصه، نه گویندش مشخصه، نه سندش مشخصه، تو کتابه. خب پس کوشش ما برای این هست که قرآن رو از این منجلاب بکشیم بیرون، شستشوش بدیم، تمیزش بکنیم، بگذاریمش در برابر عقول بشر. عقل ها باید روش بیندوشن نه چشم ها. چیزی که هر لحظه بشر به اون نیاز داره، اون انسانیت انسان، و اون شکل نمیگیره مگر در چارچوب برنامه انبیاء الهی. یعنی کسانی که توانستن تا روی تمام امیال و خواستهای دنیوی بگذارن و فقط یک چیز را هدف قرار بدهن، اون هم رضا و خوشنودی خالق، اون باید راضی باشه. و اون شکل نمیگیره مگر در مکتب توحید. یعنی انسان باید اعتقاد به اون خالق واحد داشته باشه تا اصلا این راه رو انتخاب بکنه، ولی اگر اون مقدمه نباشه همش بی خوده. به همین جهت هم شما میبینید چقدر انبیا با شرک مبارزه کردن. خب آیه‌ای که مونده از قصاص، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ببینید بعد از این آیه‌ای که این حکم را میگوید و بعدش هم آیه وصیت هست و بعدش هم آیه روزه صیام، اینها سه تا حکم پشت سر هم در سوره بقره آمده: قصاص، وصیت، روزه، صیام. در تمام این احکام تقوا رو مطرح میکنه، یعنی پرهیز از نافرمانی خدا. یعنی باید انسان به اینجا برسه. قصاص برای چیه؟ ای اولی الالباب، ای صاحبان خرد، ای خردمندان، ای خرد ورزان. قصاص برای چیه؟ برای این است لعلکم، لعلم میدونید رجا امید درش هست، پس شاید نیست معناش، باشد، باشد که شما به درجه پرهیزگاری برسید. علت وضع حکم اینه، نمیخوایم آدم کشته بشه، بنابراین شما میتوانید ببینید پرهیزگاری در چیست. پرهیزگاری در این است که قاتل رو مورد عفو و بخشش قرار بدید. ما که نه تنها قاتل، بلکه 4 دانشجوی جوان بی تجربه را کنج زندان‌ها و سلول‌های انفرادی می‌اندازیم. برای چی؟ چه کار کردن؟ واقعا آدم تعجب می‌کنه. جایی که قرآن میگوید قاتل برادر توست و او را ببخش، ما با چه اسلامی جوانها را از درس، از زندگی، از خانواده، از پدر و مادر محروم میکنیم که اون را انقدر نگهش داریم که بیاد توی تلویزیون بشنه بگه من اشتباه کردم؟ وقت با این پایه های حکومت محکم میشه، اسلام توسعه پیدا میکنه، قرآن رشد پیدا میکنه. نه اون دانشجو، با بزرگترها همینطور، از ما همین ها رو میخواستن بیاید بگید ما اشتباه کردیم. اینا تطابقی با این قرآن نداره. پس بهتر است این قرآن برای بوسیدن، برای استخاره کردن، برای مرده ها خواندن باشه. ما هم یه احکامی داریم برای خودمون، اونا اسلامه. اون معارضه‌ای که شدیداً با حضور قرآن در صحنه می شود به این خاطره. قرآن اصلا یک بشر دیگری می سازه، یک انسان دیگری تولید می کنه. اون چیه؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه، ای فرشتگان به این کشتارها، به این خونریزیها، به اینها نگاه نکنید. اینا انسان نیستن. اینی اعلم و ما لا تعلمون، آنچه من میدانم شما نمیدانید. آن چیست؟ یا آدم و انبئهم باسمائهم، ای انسان تو بگو که دنیا چیست، تو بگو که خدا کیست، تو بگو که آفریدگار کیست، تو بگو که صفات او چیست، چگونه در خودت رو نشون بده. تو خلیفت الله، تو صفات من رو بگیر که خالق هستم و نشون بده، تو عفو مرا بگیر و نشون بده، تو رحمت مرا بگیر و نشون بده، تو راستی و صدق مرا بگیر و نشان بده، اخلف المیعاد مرا بگیر که من هرگز در وعده خود خلاف نخواهم کرد و تو در وعده خلاف نکن. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. الان چی میگفت مرحوم طالقانی؟ واقعی این که اسلام نشد که ما وعده بدیم به مردم و با وعده هامون به عنوان اسلام مردم را بفریبیم، این که اسلام نیست، این اسلام نیست. این صفت را خلیفت الله باید داشته باشه. من نمیدونم با چه جرأتی میشه از قرآن صحبت کرد و خود را مدافع و حامی دین دانست و حتی یک خلف وعد کرد، یک. ولی من نمیبینم در طول 25 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است یکی از وعده ها متحقق شده باشه. شما اگه میبینید بگید این وعده هایی که داده شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چنین و چنان خواهد شد، این یکیش متحقق شده. ما حتی قرار بود زندان هامون دانشگاه بشه، اگه حال دانشگاه هامون زندانه، برعکس شده. اینا تحقق وعده هاست، اینم قرآنه. پس یا آدم و انبئهم به اسمائهم، یعنی تو بگو که نیروها، فرشتگان، قدرت ها و قوه هایی که خدا آفریده است و در وجود خودتو نهاده است، اینها چیست؟ عقل چیست؟ اندیشه چیست؟ صداقت چیست؟ امانت چیست؟ وفای به عهد چیست؟ بهشون بگو اینا اسماء، اینا رو انسان باید بگه. پس ای صاحبان خرد، وضع حکم برای این است که شما به پرهیزگاری نزدیک بشوید، یعنی از نافرمانی خدا دور بشید. به علت وضع حکم. خب آیه بعد میره وارد وصیت میشه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. من اول آیه رو ترجمه بکنم تحت اللفظ. نوشته شد بر شما، اون کتبه را در آیه قبل کتب علیکم القصاص توضیح دادم، اینجا دیگه توضیح نمیخواد. یعنی برای شما واجب شد. کی و چه چیزی؟ هرگاه که فرا رسد برای یکی از شما مرگ. این الموتو فاعل فعل حضر است، حاضر شود مرگ. احده مفعولشه، برای هر یک از شما، یعنی شما را فرا رسد مرگ. چه کار بکنی؟ کتب چی؟ الوصیتو، وصیت نائب فاعل فعل مجهول کتب است. کتب الوصیتو، وصیت بر شما فرض شد و واجب شد. در چه موردی؟ ان ترک خیرن، اگر آن کسی که مرگش فرا رسیده خیری را به جا گذاشته باشد. خیر یعنی اون مالی که هم از راه حلال به دست آمده و هم مقدارش معتنابه و به قدری هست که خیرش به دیگران برسه، اینو کلن خیر گفته. مثل اینکه عادل رو عدل میگه، اینجا مصدر را آورده به عنوان اینکه اون صفت مال باشه، یعنی مالی که هم برکت حلال بودن درش هست و هم خیر اینکه به دیگران برسد، نیکیش به دیگران برسه، یعنی اندازش طوری باشه که بتواند روش وصیت بکنه، که البته این با شرایط زمان و مکان و خانواده و قبیله و منطقه و طبقه و همه فرق میکنه. یک کسی مثلا میتواند روی 100 میلیون وصیت بکنه، یکی میتواند روی 30,000 تومان وصیت بکنه، این فرق میکنه، این خیرش اینه، این قدر میتونه روش وصیت بکنه. البته میدانید که وصیت فقط در 1/3 مال هست، یعنی بقیهش باید بر اساس قواعد ارثی که در قرآن مذکور است تقسیم بشه. خب وصیت برای کی؟ وصیت واجب شده برای کی؟ لل والدین، برای پدر و مادر. مگه پدر و مادر ارث نمیبرن؟ چرا؟ حالا دلیلش رو بعد میگه. بل اقربین و نزدیکان. بالمعروف، وصیت به خوبی باشد، یعنی هم در واقع متضمن تحقیر و کوچک کردن طرف مقابل نباشه و هم کسانی که مجری آن هستند به خوبی اجرا بکنن. حقا علی المتقین، ببینید تقوا رو مطرح میکنه، و این شایسته و سزاوار است برای پرهیزگاران، شایسته اونهاست، یعنی اون وصیت که مفیده. پس انسان باید طوری زندگی بکنه که وقتی در مقام وصیت کردن رسید خودش رو جزء متقین بداند، که این وصیت سزاوار و شایسته او باشد. حقا علی المتقین. آیات تقسیم ارث میدانید در سوره نساء، و فقها باز گفته اند که اون آیات چون بعد از این آیه آمده این آیه رو نسخ کرده، بنابراین طبق اون آیات ارث تقسیم میشه و نیازی به وصیت نیست، یعنی وصیت واجب نیست، هر کسی خواست انجام بده. باز همون مفسری که اسم بردم و همینطور صاحب المنار و مفسرین دیگر مثل حتی ملا صدرا، ملا صدرا میدونه تفسیرش اصلا در احکام نیست ولی بعضی از آیات مشکل رو تفسیر کرده، تفسیرش بزرگ هست و اما تا نیمه های قرآن آیات مشکل رو مطرح میکنه و روش بحث میکنه که بیشتر جنبه های حکمی داره، که میدانید چاپ هم نشده، یعنی یه بار زمان ناصرالدین شاه چاپ شده دیگه چاپ نشده، من ندیدم دیگه تفسیر ملا صدرا چاپ شده باشه، ولی البته من در اختیار دارم. اینها میگویند که هیچ آیه‌ای آیه دیگر رو نسخ نکرده و از جمله این آیه هم منسوخ نیست، اصلا موضوع دوتاست، اونجا تقسیم ماله، اینجا وصیته، اینجا متقین را سفارش می کند به وصیت. دلیل میاره، میگوین که یک وقت ممکن است که فرزندی بیاید و به اسلام گرایش پیدا بکنه، مسلمان بشه، بچه هاش هم مسلمان باشن و مال زیادی هم داشته باشه، پدر و مادرش کافر باشن یا مسیحی باشن یا دین دیگری داشته باشن یا خیشانش، آیا از این مال نباید ببرن؟ چرا؟ وصیت بکنه للوالدین والاقربین، حتی به اونها حق داره، کافرن ولی باید بهشون بده، خیشانش کافرن بهشون بده، وصیت بکنه به اونها بده. یعنی یک مسلمان حق ندارد پدر و مادر و خیشان خودش را که در تفکر و اندیشه خودش نیستند از ارث از مالش محروم بکنه، باید وصیت بکنه. خب حالا این رو ما محدودش میکنیم، بله؟ میایم محدودش میکنیم، میگیم نه کافر. من نمیگم، اینجا الان متن هست جلوم براتون میخونم، اینم از خودش نمیگه، از قول همه مفسرین. میگیم نه کافر، نه خیر، پدر و مادر سنی، بله؟ ما محرومشون میکنیم، یه قرون هم حاضر نیستیم بهشون بدیم. یا خیشانی که سنی باشن، یک یادی بکنیم از آقای اشکوری، دو هفته پیش که مرخصی بودم من چشون بودم، یه خاطره تعریف میکردم، همین بحث همین مسائل فقهی و اینها بود. گفتن که یه جوانی پیش من آمد و این شیعه بود و گفت که من در کردستان، اسم شهر اینهاش هم گفتن، حالا لازم نیست من بگم، اونجا معلم هستم، دبیر هستم و اونجا یه دختری رو دیدم و پسندیدم و اینو، این سنیه و آیا شرع اجازه میده شیعه، فقه شیعه که من با او ازدواج بکنم؟ گفتم آره اجازه میده، مشکلی نیست، ولی مشکل بعد به وجود میاد. مثلا اون اشهد ان علی ام ولی الله نمیگه، تو میگی، دعواتون میشه، میزنیم به تیپم، اون دست بسته نماز میخونه، تو نمیخونه، دعواتون میشه، اون نمیدونم میرید مکه میگه طواف ودا جای طواف نساء، دعواتون میشه، اصلا اونجا به هم حرام میشید دیگه، باید ولش کنه همونجا بیه. و از این مثال ها خیلی براش زدم، گفتم حالا برو فکر کن. رفت و یه 7-8 روز بعد به من زنگ زد، گفت فکرامو کردم دیدم واقعا نمیشه، باید رها کنم، اصلا امکان نداشت. ببینید این وضعی است بین خود مسلمان ها، اینم قرآنه، اونم تفسیرهای ماست. مفسران بزرگ میگویند که در صدر اسلام بسیار بودند پدر و مادرانی که ایمان نیاورده بودند و فرزندانشون ایمان آورده بودند و طبق این آیه وصیت کردند و پیامبر موافقت کرد و گفت خیلی خوبه بهشون بدید، و تازه و المعلقت قلوبهم، شامل حال همین هم میشه وقتی بهشون بدید، یعنی اسلام چقدر خوبه، خیلی خوبه، ما میریم. اینم از امروز، اینم قرآن. پس ببینید بی جهت نیست، من باز تکرار میکنم، بی جهت نیست که شدیداً در جهان، در جهان نه جهان اسلام، مخالفت و معارضه می شود با بیداریگری بر اساس قرآن، این احیاگری قرآن مخالفت می شود به همین دلائله، چون تو همین آیات احکام هم شما می بینید چقدر رشد اخلاقی به انسان می ده. و انسان اگر توانست در راه صحیح از مالش بگذره، خیلی از نظر اخلاقی رشد کرده. مثلا نشانه و بروز و جلوه رشد اخلاقی گذشتن از مال در راه صحیحه. بنابراین من خلاصه گفتم که آیه نسخ نشده، منسوخ نیست، آیات سوره نساء ناسخ این آیه نیستن، موضوع هم متفاوته و این در جای خودش حکم میکند به وصیت کردن در مال، مخصوصا نسبت به کسانی که مال به آنها نمیرسد. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. وقت ببینید اگر یک آیه نسخ بشه که اون تنهایی نیست، چند تا آیه بعدش هم که توضیح اون آیه هست بعد نسخ بشه، بعد ما هم بریزیم دور. پس کسی که اون وصیت را مبدل کنه، یعنی بیا تغییر درش بده، بعد از این که آن را شنید، یعنی حتی اگر وصیت شفاهی باشه، یعنی کسی که در حال مرگ است بگوید مال من را این بخشش رو به این افراد بدید و یه نفر بشنوه، یعنی شنیدن کافیست دیگه، نمیتونه عوضش بکنه. فإنما پس همانا، یعنی جز این نیست که اسمه گناه این تبدیل بر عهده کسانی است، علی الذین یبدلونه، که اون را تبدیل میکنند، تغییر میدهند، گناهش بر شانه و عهده اونهاست. و بدانند اونها که خدا هم شنواست و هم دانا. ان الله سمیع علیم. من باز خیلی تأکید کردم، باز توجه میدم شما رو که روی این صفات الهی که در پایان آیات میاد خیلی عنایت داشته باشید و توجه کنید، که این شما رو میبره اصلا در یک عالم دیگری، یعنی متوجه میکنه شما رو که اون شنیدن به ابزار گوش نیست، اون دانستن به ابزار این عقل و حافظه نیست، اون یه چیزی بسیار فراتر و بزرگتره. اون وقت انسان خلیفت الله رو میبره در جایگاهی که سمیع و علیم باشد، یعنی این صفات الهی رو داشته باشه بدون نیاز به این گوش، یعنی قلبن سمیع باشد، قلبن علیم باشد، در دل شنوا باشد. اونجاست که کار سازه. این صفات رو وقتی مورد عنایت و توجه قرار دادید و خودتون رو هم در جایگاه خلیفت اللهی گذاشتید، به اون درجه باید ارتقا و تعالی پیدا بکنیم همه، که اینطور سمیع و علیم را و سایر صفات رو اینطور ببینیم. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. خب بعضی وصیت ها جنبه ظالمانه به خودش میگیره، داریم الان هم، ولی اگر خیلی هم نداشته باشیم حتی از خود من پرسیدند، همین اخیرم بود، شاید یک ماه نشده، یه شخصی که وضع مالیش هم خیلی خوب هست گفت که من چون از بچه هام ناراضیم میخوام همه را از ارث محروم کنم، چه کار بکنم؟ راه شرعی و قانونیش چیه؟ گفتم خب شما نمیتونید این کار بکنید، حتی اگر وکیل بگیری وصیت هم بکنی فلان، شما در یک سومش میتوانی وصیت بکنی، و مگر اینکه بیای الان هر چه داری بفروشی، خب پولش رو چه کار میکنی؟ مثلا میدی به یه انجمن خیریه فلان. و او رو دعوتش کردم، باش صحبت کردم، گفتم این کار غلطه، خلاف شرعه، شما باید که این پول رو از ابتدا در راه تربیت اولادت به کار میگرفتی تا به اینجا نرسد. و بعد قضیه مکافات رو مطرح کردم، که این که میگویند که اولاد مکافات پدر و مادر رو میکشن از اینجاست، چون پدر و مادر کوشش نکرده اند در تربیت اولاد، اولاد به راه کج میفتن و اون تاوان در واقع عدم عنایت پدر و مادر رو اینها به طور طبیعی باز پس میدن، این میشه مکافات ها، نه اینکه چون اونا بد کردن اون وقت خدا بگه حالا شما بکشید، نه، این نتیجه طبیعی است. بنابراین شما از همین الان هم اقدام بکنی، مطمئن باش اونها هم انسانن، در هر حال به طور نسبی تربیت خواهند شد و از مال هم محرومشون نکن. پس اگر کسی، فمن خافه، اگر کسی ترسید، من موسن، موسی اسم فاعل است از باب افعال، اوصا وصیت کرد، یوسی وصیت می کند، موسی وصیت کننده اسم فاعل، موسا به ساد یعنی وصیت شده اسم مفعول، بنابراین می شود وصیت کننده. اگر کسی ترسید از وصیت کننده ای جنفن، انحراف ستمگرانه ای را، او اسمن یا گناهی را، یعنی خلاف حکم خدا وصیت کرده باشه، یا در وصیت مرتکب جور و ظلمی شده باشد، فاصلح، کجا را اصلاح بده؟ بینهم، بین وارثان، بین وارثان را اصلاح بدهد، یعنی اونجا با حضور ورثه در وصیت اون تغییر بدهد و بگید این وصیت ظالمانه تنظیم شده، اون رو محروم کرده، به اون کم داده، اون رو مال رو اونجا برده، اشتباهه و این رو اصلاح بکنه بر اساس حکم خدا، این فلا اسم علیه، بر اون اصلاح کننده بر این اساس گناهی نیست. ان الله غفور رحیم، صفات رو دقت بکنید، خدا آمرزنده با رحمت و بخشندگی است. این آیه تمام شد. پس ببینید در این حکم هم حقا علی المتقین باز تقوا رو مطرح میکنه. حالا بیاین در آیه صیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای کسانی که ایمان آوردید واجب شد بر شما روزه داشتن همونطوری که بر اقوام پیش از شما واجب شده است. می‌بینیم که الان در یهود، در مسیحیت روزه‌هایی وجود داره، ولی در تورات روزه حکمش نیست، اما ثوابش هست. مثلا میگوید اگر فلان روز را روزه بدارد ثواب داره، اینقدر ثواب داره، مثلا روز دهم از فلان ماه را، ولی حکم که به موسی آمده که تو هم روزه بگیر، حکم در تورات نیست. اگر هم بوده قرآن میگوید بوده، بنابراین حذف شده، از تورات امروزی حذف شده. اما در قرآن میگوید بر پیش از شما هم واجب شده بود این حکم. چرا؟ اینجا بیان تعلیلی حکم را میگوید، علت را، لعلکم تتقون، باشد که شما پرهیزگار بشوید. خیلی مهمه ما با این دید به عبادات نگاه بکنیم، با دید پرهیزگار شدن، و این در میان مسلمان ها نیست. یعنی با این دید به احکام نگاه کردن اصلا نیست. روزه میگیریم برای چی؟ برای که پرهیزگار بشیم، نمیشیم که. خب نواهی الهی چیست؟ ما از چی باید پرهیز بکنیم؟ از اسراف، از تبذیر. ماه رمضان بیشترین مهمانی ها، ببینید اصلا میزان خورد و خوراک و ریخت و پاش و مصرف غذا در ماه رمضان در میان مسلمان ها چند برابر افزایش پیدا میکنه. این تقواست؟ اصلا یکی از آثار روزه باید آثار اقتصادی باشه، یعنی جامعه رو وادار بکنند به اینکه جلوی اسراف ها و تبذیرهایی که در خورد و خوراک و دیگر مسائل میشده بگیره و یه مقدار تعادل مصرف در جامعه به وجود بیاد. الان در میان مسلمان ها مخصوصا حالا کشورهای عربی که بود، در ایران بعد از انقلاب هم اینها رایج شده. چه افطاری های بزرگی و چه ریخت و پاش های افطاری خیلی خوبه، این دوره هم جمع شدن، به تقوا نزدیک شدن، از اجتماع بهرمند شدن، تألیف بین قلوب کردن، اینها نیست. اینها رو باید جدن باش مبارزه بکنی، ولی افطاری بدیم، ولی اون عامل اسراف و تبذیر که مانع حصول تقواست درش نباشه. خب تقوا مخالف است با این که من با پول ربا یا رشوه افطاری بدهم یا افطاری بخورم یا سحری بخورم. خب پس دیگه نمیرم دنبال این کار، مخالفه، اصلا ضد روز است. و همینطور شهوات جنسی وقتی انسان در طول روز یاد بگیره که میتواند مبارزه بکنه و معارضه بکنه، یاد میگیره که به سمت حرام نره، به تقوا نزدیک بشه. پس اینجا حکم رو تعلیل میکنه که علت اینه که شما به تقوا نزدیک بشید، و الا گرسنگی خوردن کار انسان نیست. همینطور خلقیات دیگه. یه جمله جالب این مفسر نوشته در اینجا برای من جالب بود، حالا وقت نیست که این عربیش رو براتون بخونم، ولی میگه که در میان مسلمان ها رایج است که اون چیزی که، البته کلمه قشنگی به کار نبرده، حالا در عربی شاید اون زشتی که فارسی داره نداشته باشه، میگه اون چیزی که در انسان نشانه غضب و حمق است، این را به روزه نسبت میدن. یعنی وقتی داد میزنه یا ولش کن، روزه است، عصبانی ها روزه است. و اینو خیلی از نظر اخلاقی تحلیل کرده، ده ها کاری که انسان انجام میده در ماه رمضان، وقت طرف برای این که توجیه بکنه میگه روزه است، ولش کن حالا، اصلا طوری نیست، در حالی که اون روزه میخواهد صبر و تحمل این رو در برابر ناملایمات بالا ببره، که اینجا اگر باید عصبانی بشه و در روزی که روزه نیست عصبانی میشه، امروز که روزه هست عصبانی نشه، ناراحت نشه. و این جالبه که اون در مصر اینو مینویسه، پس معلوم میشه در میان همین مسلمان ها شایعه که میگن ولش کن روزه هست، حالا طوری نیست. این اثر روزه گرفتن ما اینه، یعنی لعلکم تتقون به اینجا میرسه. چقدر روزه بگیرید؟ چرا بلا فاصله میگوید ایام معدودات، روزهای معدودی را، برای این که شما خوشحال بشید. خب خیلی نیست، روزه باید بگیریم مثلا یه سال که نیست، یه ایام معدودات. همینجا خداوند جلوشو میگیره که وقت شما دلهوره و اضطراب نگیرید که وای حالا چه حکمی نازل شد. نخیر، ایام معدودات فمن کان منکم، همینجا ببینید همه سهولت ها رو پشت سر هم میاره که خب حالا اگه مریض بودیم، اگه مسافر بودیم اینا چی میشه، جواب میده. فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر، هر کدام از شما که مریض بود یا در سفر بود روزهای دیگری را روزه بگیرد. و علالذین یتیقونه فدیتون، و کسانی که با توان فرسایی روزه را به پایان میبرند فدیه بدهند. اونا نمیخواد روزه بگیرند. اطاقه بستر باب افعال ها، توق یعنی یه دایره‌ای که آدم رو محصور میکنه، اطاقه یعنی در یک جایی در تنگنا قرار میگیره که طاقتش طاق میشه، از دست میده، میگه این افراد روزه نگیرن، فدیه بدهن. اما اون تقوا رو در نظر داشته باشند. یکی از چیزهایی که واقعا لازمه من توصیه میکنم انجام بدن، چون هستن پیر مردها یا در واقع خانمهای کهنسالی که نمیتوانن روزه بگیرن، یا جوانها میانسالهایی که مریضن، حتما سحر رو پاشین، حتما سحر رو بیدار بشین و دوباره بخوابید. مثلا نیم ساعت یه ساعتی که اعضای خونه سحری میخونه آدم بیدار بشه، حالا تنها هست کسی نیست یه جایی بیدار بشه. و در فواصل غذا هم چیزی نخوره. یه روزه یه کله گنجشکی قدیما میگفتن به ما بگیر، چیزی نخوره. در ملأ عام هم چیزی نخوره، به کسی هم نگه من روزه نیستم. اینها از ضروریات اون رسیدن به تقواست، یعنی اون تقوا رو به این جهت که احترام بگذاره به ماه رمضان، خودش روزه نیست ولی احترام بگذاره، خیلی مهمه. بنابراین سه گروه رو مستثنا میکنه: مریض، مسافر و مطیق، کسی که طاقت نمیاره. چه اندازه ای باید فدیه بده؟ طعام و مسکین به اندازه هر روزه ای، به اندازه یک مسکین که سیر بشود، درمانده، ناتوان، نادار. فمن تطوع خیرن فهو خیرون. تطوع میدونید امروز در لغت امروز هم هست، یعنی یک کاری رو داوطلبانه انجام بدهند. اگر کسی غیر از ماه رمضان هم تطوعاً یعنی داوطلبانه روزه بگیرد به جهت رسیدن به خیر، تطوع خیراً فهو خیرون له، اون هم براش خوبه. در میان سال یه روزهایی رو بگه روزه میگیرم، خیلی هم خوبه، خیلی جالبه. مثلا بگه فردا جمعه روزه میگیرم، فردا دوشنبه روزه میگیرم، یه روز رو بگه روزه میگیرم. خیلی هم حالا لازم نیست که مثلا سحری مفصل، افطاری مفصل داشته باشه، حالا اون روز بیشتر گرسنگی بخوره. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، و اگر روزه بدارید برای شما بسیار خوب است اگر که بدانید. دانستن آثار روزه، نه آثار بهداشتی روزه. روزه به طور طبیعی آثار بهداشتیش روی بدن میگذاره، ما اصلا دنبال این قضیه نیستیم، اون آثار طبیعی خودش رو داره و خوبم هست. ولی اگر بدانید که روزه چیست، چرا وضع شده و چگونه شما را به تقوا نزدیک میکند و پله های پیمودن از طریق روزه به سمت تقوا چیست، اینها را اگر بدانید روزه به دردتون میخوره، اگر ندانید گرسنگی خوردنه. و سلام علیکم و رحمت الله. چون زمان تمام شده بود، توضیحات بیشتر راجع به روزه و این آیه رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت.